اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. درس قواعد فقهیه، درس قواعد فقهیه دو، جلسه 13. قاعده جدیدی که انشاءالله شروع خواهیم کرد اسمش قاعده غروره. قاعده غرور که توضیح اصلیش گذشت و مطالبی که شاید امروز گفته بشه و یه مقدارش تکراری است و مقدارش هم جدیده، تا انشاءالله جلسه بعد که بیشتر توضیح بدهیم. این قاعده که ما میگوییم مدرک است برای زمان، یعنی این قاعده ما میگوید که در این مورد خاص که فریب و گول زدن در کار بوده، آقای گول زننده زامنه، اسمش قاعده غروره. یه اصطلاح دیگه هم بین فقها داره اگر در فقه زیاد باید خوانده باشید، المغرور یرجع الی علامن قره، گول خورنده رجوع میکند در خسارتی که دیده علامن بر کسی که فریب داده او را. پس اینجوری هم میگوید ایشون. بعد دو تا مثال که توی فقه بیشتر فقها این قاعده را اونجا آوردند، یه مثال میزند. اون مثال اینه که مثلا در باب نکاح اگر شخصی یه عمه کنیز یه انسان دیگری را برداشت با یک جوان دیگری، مثلا اینو با هم ازدواج کردن، مرد حره اومد و خلاصه کنیز یه نفر رو گرفت و با یه نفر تزویج کرد، بعد اتفاقا این کنیز اومد و مادر شد، بچه دار شد. خب طبیعتاً چون پدرش حره، اینم حر میشه دیگه. خب در اینجا بعد مولای این کنیز خودشو نشون میده، پیدا میشه و روشن میشه قضیه. اینجا چند نفر پایش در میانه، یکی این شوهر، یکی کنیز، یکی مردی که گول زده، یکی هم مولا. این آقایی که با این زن ازدواج کرده ضامنه. دو تا ضمانت باید بدهد. اولا باید ضمانت بده چون دخول صورت گرفته، این مرد با این زن جمع شدن، دخول صورت گرفته. اگر این کنیز بکر بوده، باکره بوده، باید 1/10 قیمت کل کنیز رو بپردازد. اگر نه سبی بوده با 3 سنخته، سبیه بوده، باکره نبوده، باید 1/25 قیمت کنیز را بپردازد. این به خاطر دخولی که صورت گرفته. از طرفی هم این کنیز بچه دار شده، بچه آزاده، دیگه این مولا نمیتونه اون را به عنوان چیز برش داره، به عنوان عبد. در ضمن قیمت این بچه را هم بده. پس از دو طرف این ضامنه. خب این آقای شوهر باید این ضمانت را به مولا بدهد، مولا میتونه به این رجوع کنه، ولی این آقای شوهر میتواند به کسی که او را فریب داده برگرده و بره پیش اون ضمانتی را که از جیب داده از او بگیرد. این یک مثال. یه مثالی هم ایشون ذکر کرده که دیروزم ذکر کردن جلسه قبلی، دیگه من برای شما دوباره تکرار نمی کنم. این مال قسمت اول بحث. متن رو بخونیم. من القواعد التي يشار اليها في الفقه، از قواعدی که اشاره شده به سوی او در فقه، و يتمسك بها، و تمسک می شود به او، به صفتها، گفتیم به صفتها یعنی به عنوانه، به عنوان مدرکن، یک مدرک برای زمان، فی موارد محدودتن البته و قلیلتن، مثل قاعده علالیت نیست که کثیر باشد، در موارد محدود و قلیل. چیه اون قواعدی که اشاره شده و مدرک زمان در موارد محدوده؟ چیه اون قاعده؟ اینه قاعده الغرور، قاعده غرور است. ولتی قد یعبر عنها، همون قاعده ای که گاهی تعبیر شده از او ایزن به قاعده المغرور، یرجع علی من غره، گاهی تعبیر شده از او به قاعده، بعد از قاعده یه پرانتزی ما یه چیزی بگذارید تا بعد از غره، یعنی همه ای با هم مضافون علیه قاعده است. به قاعده چی؟ المغرور یرجع المغرور یرجع علی من غره، همه این جمله مضافون علیه قاعده است. پس گاهی به قاعده غرور این را هم میگویند، این اسم را هم دارد. چی؟ المغرور، مغرور یرجع رجوع میکند بر کسی که فریفته است. و یشار الیها فی باب نکاح، اشاره شده است به این قاعده در باب نکاح. در چه مسئله ای؟ فی مسئله ما لو زوج شخص، در مسئله ای که اگر زوج، یعنی به نکاح درآورد، اگر به نکاح درآورد شخصی عمه غیر خودش را به یه شخص دیگری، یعنی کنیز همسایه را برداشته برده به عنوان همسر برای یکی از رفقاش، مثلا رفته زن یکی از رفقاش کرده، من شخص آخر جاهلن، البته حالا اینجا میگه جاهلن، تعمد نبوده، جاهلن به کون حال غیرهی، جاهل بوده که این کنیز مال غیر است، مال همسایه است دیگه. حالا این چه آدمی بوده که جاهل بوده این کنیز مال خودش نیست، چجوری بوده؟ و اولده ها اتفاقا من شخص آخر جاهلن به این که این کنیز ظاهرا جاهلن میخورد به کسی که عذر میخواهم، جاهلن قید کیه؟ قید شوهره است، یعنی این شوهره نمیداند که این کنیزه، بگید کسی دیگره. همینجا بنویسید، بعدا بحثش خواهد آمد. چون اگر جاهل نباشه دیگه مغرور نبوده که بهش میگه چشمت روشن، تو که میدونستی کنیز کسی دیگره، چرا باش ازدواج کردی؟ پس این جاهلن، من یه اشتباه کوچیکی رخ داد، من شخص آخر جاهلن، این آقای شوهر جاهل است به این که کنیز برای غیر این مرد است، فکر کرده این کنیز اینه، گول خورده، اونم گولش زده. و اولادا، پس آقای کسی که کنیز را آورده علم دارد، ها علم دارد که این کنیز همسایه است، ولی کسی که شوهر این کنیز میشه اون جاهل است. و اولادها، خلاصه این شوهر بچه دار می کند این کنیز را، اولدها طفلا متول. فإن الزوج، در اینجا زوج ضامن است برای مولای عمه. چرا؟ تصرف کرده لعجل دخول، برای اینکه دخول کرده است به کنیز. چقدر ضامن است؟ ضامن است برای مولا چقدر؟ عشر قیمتها، یک دهم قیمت کل کنیز را، انکانت بکرا، و نصف العش و نصف یک دهم انکانت سبی سیبا، سبی گفتم اون موقع، انکانت سیبا اگر سیب باشد، اگر سبی گفتم اشتباهی لفظی بود. کما یزمن و قیمت الولد، یه زمانت دیگه هم دارد، کما این که زامن از قیمت ولد را ایزن. خب این بنده خدا گول خورده، زامنم باشه، میگه ها، و یرجع الزوج، البته این شوهر رجوع میکند به کلتل قرامتین لتین قرمها للمولا، رجوع میکند این زوج به این دوتا قرامتی که داده است، ضرری که کشیده است، رجوع میکند به کلتل قرامتین لتین، به دوتا ضرری که قرامتی که پرداخته است اون قرامت را به مولا، بر کی رجوع میکند؟ یرجع و علا ذالک شخص، بر آن شخص، علا ذالک شخص متعلق یرجع اوه، یعنی رجوع میکند این آقای زوج بر آن شخص قار، گول زننده. اون میدانسته که این کنیز مال همسایه است. چرا؟ لقاعدت الغرور. کما یشار و الیها، البته میفرمایید به این قاعده غیر از باب نکاح اشاره شده، به سوی این قاعده در باب قصب ای زن. در کدوم مسئله؟ در مسئله مالو قدم القاسب، اگر تقدیم کند قاسم تعام المقصوب را، یه تعامی را که قصب شده است، لغیرهی، لغیرهی متعلق به قدم است، اگر مقدم کند قاسب تعام را برای غیر خودش، تعامی که قصبیه پیش غیر خودش میگذاره، موهیان له انه ملکهو، در حالی که اشاره میکند برای خورنده تعام که نترس، انه ملکهو، این که این ملک من است. فان المالک، مالک اگر رجوع کرد، مالک اصلی اگر رجوع کرد بر خورنده تعام، چرا میتوند رجوع کند؟ لقاعدت الاتلاف دیگه، او علالیاد، یا به خاطر علالیاد رجع هو، کیه هو؟ هو کیه؟ رجوع میکند خود گول خورنده، اون کسی که غذا را خورده، به دورهی رجوع میکند او هم به سهم خودش، به نوبه خودش، علال قاسب، بر قاسب. چرا؟ لقاعدت الغرور. پس مالک اصلی رجوع میکند به خورنده قضا، گول خورنده، او کسی که گول خورده، فریب خورده، اون گول خورنده و خورنده قضا نیست، اون مالک به این میام پیش این میآید به خاطر اتلاف و علالیت، این میرود پیش اون یکی به خاطر قاعده غرور. این قاعده غرور ذکرت فی هذین الموردین، این قاعده غرور ذکر شده در این دو مورد در فقه، و ما شاکلهما، و آنچه که شبیه این دوست، من دون اشارتین، هیچ فقیهی اشاره به تفاصیل این مطلب نکرده است، و آنچه که مرتبط به این قاعده است، من ابحاثین، ابحاث شاخه ها و متفرعات این را ذکر نکردن، اشاره نکردن به تفاصیل این مرا به این قاعده و ابحاثی که مترتب به این قاعده است. ولو تمت القاعده المذکوره مدرکن، اگر تمام باشد این قاعده مذکوره ان شاء الله، از حیث مدرک، مدرکن حصلنا، حاصل خواهیم شد بر سبب دیگری برای زمان، مضافا الی اسباب هل اخرى. چی بود اسباب هل اخرى؟ ید، اتلاف، امر به فعل، اقدام علی الزمان که ما خودمون قبول نداشتیم، البته فی رأی و تسبیب به خسارت الاخرین، اینم یک قاعده است که توضیحش هم اینجا خواهد آمد. بید انها، در حالی که این قاعده محل و اختلاف بین الفقها ها، و من ها از این آقایون کسانی هستند که قبلها قبول کردن این قاعده را، مانند یک سبب که سبب من اسباب زمان، و من ها و بعضی از این آقایون کسانی هستند که من رفض ذالک، مردود دانستند، رد کردند این قاعده را. خلاصه ما برای این قاعده در 5 مورد بحث خواهیم کرد، مضمون قاعده، مدرک قاعده، قاعده تسبیبم در شکم همین قاعده خواهیم آورد، به مطلب 4 و 5 هم بعدن، که البته 5 تطبیقات هست ما نخواهیم خواند. اما مضمون قاعده چیه؟ مضمون قاعده تقریبا برای شما روشن شد. ببینید، ما یک قرار داریم، یک غرور داریم. غرور یعنی خود فریب دادن. یک قرار هم داریم، قرار یعنی جهل. میگن بیع قراری، یعنی بیعی که جهالت درش بوده. حالا منظور از این غرور اینجا، نه قرار. غرور یعنی خود کسی را فریب دادن، با فریب باعث شدن که یک نفر در چاه خسارت بیفته، پول از جیبش بده به عنوان ضمانت. تا اینجا رو بخونیم، چون تکراریه، بار سومه که این مطلب رو میریم بخونیم. یقصد بالغرور الخدیعه، قصد شده به غرور خدیعه، فریب. یقال قرهو غرورن، قرهو غرورن چی؟ یعنی خدعهو خدعتن، یعنی فریب داد او را، چه فریب دادنی. پس قرهو یعنی خدعهو، غرورن یعنی خدعتن. ولی یه چیزی میگه یادت باشه، و ینبقی، شایسته است، عدم الخلط بین القرور و القرار، شایسته است که قاطی نشود بین معنای قرور و قرار. چرا؟ فالاول، اولی اراده می شود به او خدیعه، بین ما در حالی که دومی یراد و بهی اراده می شود به او کل جهالت تشتمل علیه المعامله، هر جهالتی که مشتمل است بر اون جهالت معامله، یعنی جهالتی که همراه با معامله است قرار میگن، ولی غرور خدیعه لازم نیست حتما توی معامله باشد. والمقصود من القاعده اینه ان کل من خدع غیره، هر کسی که فریب بدهد غیر خودش را، کل من خدع غیره، غیر خودش را، و اوقعه و بیاندازد او را در خسارت، واقع کند او را در خسارت، کل کسی که این گونه می کند یعنی غیر خودش را فریب می دهد و در خسارت می اندازد، زمنه تلک الخسارت، آقای گول زننده، آقای کسی که دست نفر را می گیره و فریب توی چاه خسارت می اندازد، زمنه الخسارت، زامن از آن خسارت را. مثلا فالقاسب، قاسب اذا قدم الطعام، هنگامی که مقدم می کند، تقدیم می کند یک طعامی را، چه طعامی را؟ طعام المقصوبه، طعامی که قصبیه، تقدیم می کند برای کی؟ برای غیر خودش این آقا، زمن ذالک الغیر، زامن خواهد بود این آقای گول زننده تقدیم کننده آن غیر خورنده را، اون غیری که طعام را خورد، زامن از چه چیزی را؟ قیمت طعام را، قیمت، زمن آن غیر، عذرخواهی میکنم، زامن خواهد بود آن غیر آکل، اون غیری که غذا را خورده است، چه چیز را زامن خواهد بود؟ قیمت طعام را. آقا طعام را خوردی، مال مردم بوده، پولش را بده بدهی، لقاعدت، چرا؟ چون دستت روی اون بوده، ید امانی هم که نبوده، ید احسانی هم که نبوده، یا بگیم برای اتلاف، تو اتلاف کردی او را، خب این بیچاره چه کار کند؟ میگه ها نه صبر کن، ولکنه به دورهی، ولکن او هم به نوبه خود، به دورهی یعنی به نوبه خود رجوع میکند بر قاسب قار، بر دزد گلدهنده، چرا؟ لقاعدت الغرور، چون المغرور یرجع الی من قره، گول خورنده رجوع میکند به کسی که گول زده است و آنچه را که ضرر کرده از اون میگیرد. بعد ایشون میفرماید لا ینبقی، شایسته نیست این که ما بفهمیم، برداشت کنیم من ان هاز، من هازا، از این حرفی که بالا زدیم برای توضیح قاعده غرور، که شما فکر کنید قاعده ان قاعده الغرور ترادف و القاعده الثانیه المعروفه به قاعده تسبیب الی الزمان. میگه من از همین جا آقای مصنف میگه یه نکته ای رو بگم، شما فکر نکنید غرور اون قاعده ای است که به نام تسبیب نامگذاری شده در فقه، این همونه و یکی هستند. میگه شایسته نیست اینی که بفهمیم، برداشت کنیم از این حرفایی که ما زدیم، این که قاعده غرور مرادف است با قاعده دومی که معروف است به قاعده تسبیب الی الزمان. قاعده تسبیب الی الزمان چیه؟ یعنی هر کس که زامن، هر کس که سبب بشود، بی اتفاقی برای دیگری بیفتد که او زمان زامن بشود، آقای مسبب باید ضمانت رو بر عهده بگیرد. میگه این اون نیست، اگرچه در خیلی از موارد شریکن، یعنی هر مثلا خیلی از جاها غرور صدق میکند، مثلا تسبیب هم صدق میکند، ولی این معناش نیست که همه جا مطابقن با هم، نه، رابطشون عموم و خصوص مطلق است. چرا؟ میفرمایید کلا، هرگز این گونه فکر نکنی ان القاعدتین، این که این تا قاعده یکی هستن، نه، و این التقطا فی کثیر من مواردها، اگرچه این دوتا یکی میشن، ملاقات میکنن همدیگر را در کثیری از موارد این دوتا، الا انهما، مگر این که این دوتا قد یفترقان، از هم جدا میشه من در بعضی موارد اخرى. مثلا کما لو فرزه، فرض شود این که طبیب، این مسائلی که از اینجا بعد میریم بزنیم قاعده تسبیب هست، اما قاعده غرور نیست. چرا؟ چون بعداً ما ثابت خواهیم کرد که در قاعده غرور علم باید داشته باشه، یعنی کسی که گول میزند باید علم داشته باشد. بعضی جاها هست آقا سبب هست ولی قار نیست. الان مثال بزنم، پس روح حرفی که قرار آخر بزنم بذار اول بزنم. در قاعده تسبیب لازم نیست مسبب، کسی که سبب می شود تا شما در چاه ضرر بیفتید، عالم باشه. ولی در قاعده غرور حتما باید عالم باشه. لذا هر کجا غرور هست تسبیب هست، اما هر کجا تسبیب هست غرور نیست. عموم خصوص مطلقه. خیلی سریع من مثالهایش رو برای شما بخوانم. کما لو فرضه، اگر فرض شود ان طبیب، این که طبیب، وصف للمریض علاجن خاصن اشتباهن، طبیب نسخه نوش برای یک مریضی به عنوان یک درمان خاص ولی اشتباهن، و تضرر بذالک المریض، مریض به وسیله اون ضرر خورد، کلیهش خراب شد، سینهش خراب شد، مریضیش که خوب نشد یه مریضی دیگه هم گرفت، انه فی مثل ذلک، در اینجا ممکن نیست تمسک به قاعده غرور، اینجا قاعده غرور نیست. آقای طبیب سبب ضرر خوردن آقای مریض شده ولی فریبشو نداده. چرا؟ چون جاهل بوده بنده خدا، عمدن که این کارو نکرده. لان طبیب، برای اینکه طبیب مادام مشتبهن، مادامی که مشتبه هست امر برایش قاطی شده، فلا یستقو علیه عنوان القار، به اون نمیگوین گول زننده، به کسی میگن گول زننده که علم داره، داره میداند اشتباهه، نه اینکه برای خودش هم مشتبهه. ولکنه با اینه که اسمش قار نیست، آقای طبیب سبب الخسارت، مسبب خسارت است و ضرر است بر مریض، پس شامل میشه بعد او را قاعده تسبیب. پس هر مسببی نمیتونه قار باشد. چرا؟ چون ممکنه بگه من نمیدونستم، درسته به شما ضرر زدم ولی قصد فریب دادن نداشتم، ولی هر فریب دهندهی سبب ضرر زدنم هست، پس یکی اعم از دیگریست. پس شامل میشه بعد طبیب را، ضامن بودن طبیب را قاعده تسبیب، و حکم میشه بعد به ضامن طبیب به خاطر قاعده تسبیب. البته اگر بعدن ثابت کنیم قاعده تسبیب هست دون قاعده ضرر، ولی قاعده ضرر او را نمیگیره. و ها کذا لو فرضه، همچنین اگر فرض شود ان انسانن، انسانی نجس مسجدن، مسجدی را نجس کرده، یا قرآن شریفی را استغفرالله مثلا نجس کرده ولی عمدی نبوده، و احتاج تطهیر، و احتیاج داشته تطهیر، الی بذل اجرتین، برای اینکه این مسجد را، این قرآن را تطهیر کنیم باید پول میدادیم، و احتاج تطهیر، احتیاج داشته تطهیر مسجد یا قرآن به بذل کردن یه اجرت مقدار پول معینی. این تلکل اجره، این اجرت واجب است بذلش بر علامن یتمکن منه، بر هر کسی که متمکن است از دادن این پول، این پول رو بدهد مسجد پاک شد. و سبب و فی خسارته ها، ولی که یادتون باشه کی باعث شد که این پول دهنده پول بدهد قرآن یا مسجد را پاک کنن؟ و سبب فی خسارتها هو ذالک المنجس، او کسی که مسجد قرآن را نجس کرده است، استغفرالله. فبنان را تمامیت قاعده تسبیب، بنابر تمامیت قاعده تسبیب، و بنابر اینکه بپذیریم مثال است، این مثال مصداق قاعده تسبیبه، چون بعدن نخواهیم پذیرفت، لازم می آید ضامن بودن نجس کننده مجلس به خاطر قاعده تسبیب به دو شرط ها: اولا بپذیریم قاعده تسبیب، و ثانیا بپذیریم که این مصداق قاعده تسبیبه و لیس لقاعده الغرور. اگر اینجا، پس اگر من به صورت ناخواسته مسجد رو نجس کردم، قصد فریب دادن کسی رو که نداشتم که، ولی بالاخره من باعث شدم که یک نفر باید پول بدهد نجاست مسجد را پاک کند یا نه، بله من سبب ضمانتم، پس باید اونجا ضامن باشم. ببینید تسبیب هست اما قاعده غرور نیست. و هاکذا لو فرزه، همچنین اگر فرض شود ان تاجران، یه تاجری استورد بضاعتا معینتا، وارد کرده کالای معینی را، مثلا اومده موبایل وارد کرده توی ایران، به مقدار کبیره، به یه مقدار خیلی زیاد موبایل وارد کرده، اوجب خسارت بقیه تجار، موجب شده خسارت وارد بشه و این آقا به کی خسارت وارد بشه، به کی موجب شده خسارت خوردن بقیه تجار را. کیان بقیه تجار؟ الذین لدیهم تلک البضاعه، من که بودم این همه موبایل وارد کردم، ضرر زدم به کسی که توی مغازش داره موبایل میفروشد. چرا؟ موبایل که زیاد شد باید قیمت بیارید پایین، اونها ضرر میکنند. ان زمان الخساره المذکوره، اگر ما بپذیریم ضامن بودن خسارت مذکوره را توسط کسی که کلی موبایل اومده وارد کرده، ان زمان الخساره المذکوره لو ثبت، اگر ضامن بودن من که من آدمی که اومدم موبایل خیلی زیاد وارد کردم، اگر زمان من پذیرفته شود، به خاطر قاعده تسبیبه، چون من سبب ضرر اونها شدم، بر فرض اینکه بپذیریم این مثال اون قاعده باشد. ولی اینجا غرر غرور نیست، میبینید؟ پس حالا سه تا مثال زدیم، غرور نیست، ولی عرضم به حضور شما تسبیب هست. و به هازا ننتهی، و با این حرفا پایان میدهیم به این مطلب را، به این که قاعده تسبیب قد تصدق و گاهی صدق میکند، من دون قاعده الغرور، بدون اینکه قاعده غروری در کار باشد. ولی عکس این مطلب صحیح نیست، هر کجا غرور بود تسبیب هم هست، والعکس لیس بصحیح، فان قاعده الغرور، قاعده غرور لا تنفک، جدا نمی شود از قاعده تسبیب عادتا، هر کجا قاعده غرور هست تسبیب هم هست. چرا؟ چون هر کس که فریب میدهد طبیعتا مسببم هست، سبب ضرر هم هست. ولی این گونه نیست که هر کجا هر کسی مسبب ضرر بود غرور هم باشد، نه. فنسبت چون در قاعده غرور بعدن خواهد آمد که علم به اشتباه باید باشد، نه اینکه بند خدا خودشم نداند. فنسبه بینهما علا هازا هی العموم والخصوص المطلق، و دعوا ان بالامکان صدق و قاعدت الغرور دون قاعدت تسبیب، اگر یه نفر بیاد ادعا کند که من یه موردی دارم که قاعده غرور صدق میکند اما تسبیب نیست، اگر این هم مثال صحیح باشد که ایشون بزنه، رابطه اون خصوص من وجه خواهد شد. چیه مثال این آقا؟ مثلا کمال و مده شخصان، اگر مده کند شخصی زنی را، یه زنی را مد کرد یه فردی، فتزوجها آخرن، پس به نکاح درآورد با وسیله مد کردنش این زنه را به یکی دیگر، به یه مردی دیگر، اقترارن بالمد، این اومد با مد کردنش گول زد اون مرده را و این زن را برداشت، خلاصه تحمیل کرد به این زنه، تعریف کرد الکی. فانه فی مثل ذلک، در اینجا میبینید که لا تصدق قاعده تسبیب، اینجا قاعده تسبیب نیست. چرا قاعده تسبیب نیست؟ لان الماده لم یستر منه التزویج، عبارت رو یک بار دیگه میخونم، و دعوا ان بالامکان، و ادعای این که ما بیاییم ادعا کنیم امکان دارد یک جایی قاعده غرور صدق کند دون قاعده تسبیب، ولی قاعده تسبیب نباشد، مثالش کجاست؟ کما لو مده شخصون، کما این که اگر مد کند شخصی یک زنی را، و تزوجها آخر، یه مردی دیگر بیاید به خاطر این مد با این زن ازدواج کند. چرا؟ اخترارن بالمد، چون گول خورده. در اینجا فإن فی مثل ذلک، در اینجا قاعده تسبیب نیست. چرا؟ چون اون مردی که تعریف کرده نیومده که این زن را بردارد زن این آقا قرار بدهد، که فقط این تعریف کرده، اینم گول خورده، خودش رفته ازدواج کرده، پس اون مسبب نیست ولی گول زننده هست. فانه فی مثل ذلک، در مثل این موارد، مثل این مورد، لا تصدق قاعده و تسبیب. چرا؟ لان الماده، برای اینکه مد کننده لم یستر منه التزویج، برای اینکه صادر نشده از مد کننده تزویج، در حالی که صدق میکند قاعده غرور، قاعده غرور صدق میکند. و معه با این مثالی که ما زدیم نسبت عموم خصوص منوج شد. چرا؟ چون گاهی سبب تسبیب غرور نیست، مثالای زده شد، گاهی غرور است تسبیب نیست مثل این مثال، و خیلی وقتا هر دوتا هست. شد مختلف. میگه این حرف مدفوعتون دفع میشه. و چرا؟ به ان نفس المد نحو تسبیب عرفن لزواج الاخر. بابا همینی که مد کرده، خود این مد کردن سبب است دیگه. شما دنبال چی میگردید؟ نفس مد تسبیب است عرفن برای زواج اون بنده خدا، ازدواج کردن اون. اگه مد تو نبود که این ازدواج نمیکرد. درسته که تو مد کردی و رفتی اینا خودشون ازدواج کردن، تزویج از طرف تو نبود، تو سبب نشدی، اما مد تو که سبب شد، پس باز هم تسبیبه. عمده مطلب این شد که راه بین این دو قاعده عموم خصوص مطلق است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.